درمانش و همدردی باش اولویت داره به درآمد ما، فکر میکنم که هیچ وقت پشیمون نمیشن تو زندگیشون.
دکتر خیلی ممنون که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید. از همراهی شما شنوندگان عزیز هم سپاسگزاریم و التماس دعا داریم. شاد و سالم باشید. التماس دعا.
روزتون بخیر باشه. اما نگاهی بندازیم به جدول پخش برنامه‌های شبکه رادیویی سلامت تا ساعت 14 که اگر تمایل داشته باشید بتونید برنامه‌هایی رو که دوست دارید در زمان مشخص شده بشنوید. ساعت 6:35 دورنه‌های کاغذی تقدیم حضور شما عزیزان خواهد شد و 7:10 هم ساده مثل سلامت رو میتونید بشنوید. هفت و 25 برنامه افرا تقدیم شما شنوندگان عزیز خواهد شد و 8:15 میتونید تکرار برنامه پاسخگو را بشنوید. کوچه سلامت بلاک 102 برنامه زندگی ناماشنا صبح جمعه است که امروز به صورت ویژه تقدیم شما عزیزان خواهد شد تا ساعت 11. یازده و 5 قصه های سرزمین من رو خواهید شنید و 11:30 هم ساده مثل سلامت. عقیق هم ساعت 11:40 تقدیم شما خواهد شد. ساعت 12 ایستگاه 1:02 رو میتونید بشنوید و بعد از اون هم سپید جامگان آسمانی ساعت 12:30 تقدیم شنوندگان نازنینمون خواهد شد. اذان ظهر امروز با افق تهران ساعت 13:08 است و برنامه تابیکران حوالی ساعت 12:55 تقدیمتون میشه. ولعهد رو ساعت 13:30 خواهید شنید و یک روز یک کتاب هم آخرین برنامه ما در این نوبت کاری است که در ساعت 13:45 پیشکش شما خواهد شد. خیلی ممنون و متشکرم از همراهی شما با پخش رادیو سلامت در این آدینه 29 مرداد ماه 1400. دومین ماه از تابستان هم رو به پایانه و چشم به هم زدنی 5 ماه از سال 1400 هم گذشت. مراقب این لحظه ها و دقایق باشید و البته مراقب سلامتی خودتون. دورنه های کاغذی رو با هم خواهیم شنید.
Thank you. دورنای کاغذی. به نام خدا. خانم ها، آقایان، سلام. شما شنونده برنامه دورنای کاغذی هستید. برنامه دورنای کاغذی نتیجه عشق و علاقه گروه سازنده این برنامه برای بهبود زندگی کودکان این سرزمینه و ما برای سلامت جسم و روح فرزندان ایران تلاش میکنیم. اما بخش های برنامه امروز شامل مادر باردار، کودک سالم مغز فعال، مهارت‌های ضروری، باورهای رایج و کودک سالم. شما دوستان عزیز میتونید در ارتباط با برنامه دورنای کاغذی نظرها، پیشنهادها و انتقادهای خودتون رو به گوش ما برسونید. شماره روابط عمومی سازمان برای تهرانی ها 162 و برای دوستانمون در شهرستان 2781 با پیش شماره 021. در صفحه کودک سالم از این مجله رادیویی خانم دکتر آذر کیوان متخصص خون و آنکولوژی در بخش دیگری راجع به تالاسمی صحبت می‌کنند. صفحه اول این مجله بخش مادر باردار هست، گزارشی که مرجان قندی تهیه کرده.
سلام خانم، صبحتون بخیر.
سلام، صبح شما هم بخیر.
ماه چندم بارداریتونه؟
5 ماهگی است.
آرامش داشتین در 5 ماه گذشته؟
تقریبا ماهای اول یه مقدار استرس داشتم و یه مقدارم بدحالیای اوایل بارداری، اما الان خیلی بهتر شدم.
فکر میکنید که آرامش مادر چقدر میتونه بر آرامش جنین تأثیر گذار باشه؟
خیلی، به نظر من خیلی میتونه تأثیر گذار باشه. یعنی اگه مادر دچار استرس باشه یا همش تو هول و ولا باشه، مسلماً اون جنین اونو میگیره و وقتی هم که به دنیا بیاد اون بچه به احتمال، حالا من از لحاظ علمیش نمیتونم بگم چند درصد، اما به احتمال خیلی زیاد میتونه این بچه یه بچه نارومی باشه، یه بچه بیقراری باشه.
متشکرم، براتون آرزوی سلامت دارم.
خانم فیروزه روستا، مدرس ارشد آمادگی بارداری و زایمان.
سلام عرض میکنم خدمت خانمای باردار. احساسات مادر و بچه همسوه، برای همینه اگر احساسات مادر احساسات خوبی باشه، بچه هم داره احساسات خوبی رو از طریق پنج حسش دریافت میکنه. اگر مادر احساسات منفی در حین بارداری داشته باشه، شاید کسای دیگه متوجه نشن، ولی این احساسای پنهانو بچه کاملا درک میکنه، پس حال بدش ساخته میشه. امروز مطالعاتمون نشون میده که شاید 1% از اختلالات اضطرابی که مادر بزرگسالی داریم ناشی از دوره جنینیه. برای همینه که در واقع میایم میگیم به مامانا بارداری هم نعمته و هم وظیفه است. شما در خلق با خالق همراهین. آنچه میاد فقط کار خالق نیست. از یه مادری شاد، فرزندی شاد، مادری افسرده، فرزندی افسرده و مادری نگران، فرزندی نگران به دنیا میاد. امروز مطالعات ما نشون میده که ما داریم در واقع در دوره جنینی نابغه پروری میکنیم، رو نبوغ بچه هامون کار میکنیم. چگونه؟ با محرک های حسی که به مامانای باردار میدیم. اگر من فقط یک بار تو عمرم قراره که شاد باشم، فقط در دوره بارداریه. برای همین هستش که همیشه به مامانامون توصیه میکنیم که جاهایی برن، کارایی بکنن که مرتب احساسای خوب رو دریافتش بکنن.
در هر فرهنگی مجموعه ای از اشعار ساده و محلی و لالایی های کودکانه وجود داره. بعضی از این اشعار گاهی هیچ معنای ویژه‌ای ندارند، اما چند کارکرد مهم دارند. این طور شعرها در همه فرهنگ های دنیا وجود داره. شعرهایی مثل اتل متل توتوله خودمون یا خیلی شعرهای دیگه که خود شما هم از کودکی زیاد شنیدین. این شعرهای ساده به آشنا شدن گوش کودکان با زبان و آواها و کلمات بسیار کمک میکنه و تکرار این ترانه های ساده در آموزش و تقویت هوش و زبان و شنوایی فرزندان ما بسیار مؤثره. به خصوص در دوران شیرخوارگی شما میتونین وقت بازی و اجرای تمرین هایی که ما بهتون معرفی میکنیم از این ترانه ها استفاده کنین. یادتون باشه که تکرار این شعرها به خصوص برای شیرخواران بسیار تاثیرگذار و ضروریه. کودک فعال، مغز سالم بخش ثابتی در مجله رادیویی دورنای کاغذیه که طرفداران زیادی هم داره. این هفته در این بخش با شما از تمرین‌های صحبت می‌کنیم که برای تقویت دید فرزندان شما از تولد تا 2 ماهگی بسیار ضروری و مفیدن. اول لازمه این نکته رو یادآوری کنم که بینایی به این معناست که میتونیم چیزی رو ببینیم، اما قدرت دید یعنی این که بتونیم چیزی رو که دیدیم تشخیص بدیم. قدرت دید از پیام‌های حسیه که مغز از حرکت، تماس، شنیدن، بوییدن و چشیدن دریافت میکنه و تکامل پیدا میکنه و آموخته میشه. همه ی فعالیت هایی که گوش داخلی رو تحریک می کنن باعث تحریک قدرت دید هم می شن. یعنی ماهیچه هایی که قدرت دید رو کنترل می کنند تحت تأثیر عملکرد گوش داخلی هستند. حالا با این توضیح اولیه شما رو دعوت می کنم تمرین امروز مخصوص شیرخواران از تولد تا 2 ماهگی رو بشنوید. کمک به شیرخوار باید چشمهاش رو تحریک کنید. در هر روز 4 بار و در هر بار تنها چند دقیقه به او لامپ‌های چشمک زن رو نشون بدین. نکته دوم، اشیای بالای تخت نوزاد رو در حدود 25 تا 30 سانتی متر بالای تخت شیرخوار نصب کنید تا هم خط جهت نگاهش بشه. هر چند روز 1 بار این اشیا رو به سمت دیگری حرکت بدین و جابجا کنین و یادتون باشه که حتما فاصله این آویزها 25 تا 30 سانتی متر باشه، چون در این دوره وضوح دید اشیاء سنگین خیلی سخته. یادتون نره که از بدو تولد وقتی شیرخوار بیداره اون رو روی سطح شکم بخوابونین. این کار به تکامل قدرت دید میدان نزدیک اون کمک میکنه. موسیقی شما شنونده مجله تخصصی مادر و کودک دورنای کاغذی هستید. مجله‌ای که از شبکه رادیویی سلامت هر پنجشنبه ساعت 8:30 دقیقه به شما تقدیم میشه. مهارت‌های ضروری همیشه مجموعه از تمرین‌های جذاب و دوست داشتنی برای پرورش کودکان خلاق و باهوش رو بهتون پیشنهاد می‌کنه. مجموعه این تمرین‌ها چند هفته است که به تمرین‌های ویژه کودکان 2 تا 3 سال اختصاص پیدا کرده. اجرای این تمرین‌ها نه نیاز به هزینه ویژه داره و نه اسباب سخت و غیر قابل دسترس. فقط کافیه برای بچه‌ها وقت بذارین و دست کم روزی 1 ساعت از وقتتون رو برای فرزندانتون صرف کنید و این تمرین‌ها رو با هم انجام بدین. تمرین امروز رو به اتفاق بشنویم. قراره با این تمرین بچه ها از حس چشایی، بویایی و لامسه استفاده کنند. توی خونه بگردین و مجموعی از اشیاء بی خطر و قابل لمس و مزه کردن رو انتخاب کنین. مثلا برای مزه ها از نمک و شکر و فلفل و زردچوبه استفاده کنین و برای لمس کردن هم یک وسیله چوبی کوچک، یک تکه سنگ، یک تکه کاغذ سنباده و حتی یک تکه پارچه نرم کوچک رو انتخاب کنید و برای حس بویایی هم از یک لیوان آب، یک لیوان سرکه و یک کمی پودر دارچین استفاده کنین. بعد 3 تا جعبه کفش تمیز یا 3 تا سینی بردارین و هر گروه رو توی 1 سینی یا 1 جعبه بذارین. یادتون باشه جوری تقسیم کنین که 1 سینی مخصوص حس لامسه باشه، یکی مخصوص حس بویایی و یکی هم مخصوص حس چشایی. اول با چشم باز با بچه ها مزه و بو و جنس همه اشیا رو امتحان کنین و اجازه بدین بچه ها درباره طعم‌ها، بوها و جنس محتویات این 3 سینی نظر بدن و شما هم در صورت اشتباه درستش رو براشون تکرار کنید. بعد با یه پارچه تمیز به آرامی چشم‌های بچه ها رو ببندین و دوباره اون بازی رو تکرار کنید. در بخش کودک سالم برنامه امروز هم کلام میشیم با خانم دکتر آزیتا آذرکیوان، فوق تخصص آنکولوژی و راجب تالاسمی در بخشی باهاتون صحبت میکنیم. خانم دکتر خوش آمدین. سلام.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما، خدمت همکارتون و همچنین شنوندگان عزیز. امیدوارم مبحثی که امروز با هم داریم قابل استفاده باشه.
در برنامه امروز راجع به تالاسمی مینور و علائم اون با خانم دکتر صحبت میکنیم. بفرمایید.
در رابطه با تالاسمی مینور خدمتتون عرض کنم که بیماری تالاسمی یک در واقع کمخونی ارثی و ژنتیکی هست و تو مملکت ما هم کم نیست. ما 2 فرم تالاسمی داریم، تالاسمی آلفا و تالاسمی بتا، که بر حسب اینکه کدوم زنجیره از گلبول قرمز ما درگیر باشه یا حالا بیمار باشه در واقع نوع تالاسمی فرق میکنه. شیوع تالاسمی تو مملکت ما کم نیست. ما 4% جمعیتمون ناقل ژن تالاسمی بتا هستن، یعنی حدود 2.5 تا 3 میلیون نفر در جمعیت کشوری ما ناقل ژن تالاسمی بتا هستن که این در واقع شیوع در واقع حواشی دریاهای ما، یعنی شمال، حاشیه دریای خزر و جنوب، خلیج فارس و دریای عمان در واقع شیوع تالاسمی مینور بتا بیشتر هست. همچنین تالاسمی مینور آلفا ما تو مملکتمون زیاد داریم. مطالعاتی که کردن عدد 15 تا 30% رو در واقع از شیوع آلفا درآوردن، که یعنی آلفا مینور در کشور ما کم نیست. بنابراین تالاسمی مینور تو کشور ما در واقع شیوع زیادی داره.
بله.
و اگر اگر والدین در واقع مبتلا به تالاسمی مینور حالا آلفا یا بتا باشن، احتمال داره که این ژن رو در واقع به بچه‌شون بدن و بچه‌شون هم ناقل ژن تالاسمی باشه. البته من فقط بگم که تالاسمی مینور بیماری خطرناکی نیست، یه کمخونی خفیفه، ولی به هر حال علائمی که به خصوص توی بچه تو دوران رشد داره ممکنه که والدین رو یه مقدار نگران بکنه یا حالا مضطرب بکنه.
خب راجع به علائمش مقدار بیشتر صحبت میکنی خانم دکتر. درباره علائم کمخونی ما در برنامه های گذشته صحبت کردیم، خستگی زودرس، تپش قلب و اختلال رشد. علائم بارز تالاسمی به خصوص تالاسمی مینور چه علائمی هست؟
بچه هایی که تالاسمی مینور دارن خب اونم یه کمخونی خفیف دارن، ولی چون که در واقع اینها یه کمخونی خفیف دارن ممکنه یه مقدار در واقع رو اگر چون اینا باید یه سری مکمل هایی رو استفاده کنن، ممکنه یه مقدار علائم در واقع حالا اختلال رشد یا رنگ پریدگی یا خستگی زودرس رو در واقع والدین شکایت بکنن، یا بگن بچه ما زودتر زیاد مریض میشه، یا اینکه مثلا مقاومتشون در مقابل بیماری کم باشه. یعنی اگه دو تا بچه همسن رو ما در نظر بگیریم، کسی که تالاسمی مینور داره مثلا سرما میخوره ممکنه که علائم شدت بیشتری داشته باشه، یا ریکاوریش یا بهبودی سرماخوردگیش یه مقدار با تأخیر بیشتری صورت بگیره، یه مقدار توان بچه‌ها در مقابل فعالیت‌های زیاد، در مقابل بیخوابی، در مقابل گرسنگی کمتر هست و زودتر به قول معروف در اثر کم حالا خستگی نمیدونم فعالیت زیاد ممکنه که بروز علائم داشته باشن. یعنی مامان میگه که بچه‌م زود خسته میشه، زود رنگ پریده میشه، تا گرسنه میشه رنگش میپره، ضعف میکنه، فشارش میاد پایین. یه مقدار علائم کمخونی یا علائم در واقع مقاومتی بچه‌ها در مقابل این بیخوابی و گرسنگی ممکنه که کمتر باشه.
حالا یه باوری که این وسط وجود داره خانم دکتر درباره خانواده‌ها اینه که فکر می‌کنن بچه‌ای که تالاسمی مینور داره نباید آهن استفاده کنه. این باور درسته؟
ببینید افرادی که در واقع تالاسمی مینور دارن چون کم خونی در واقع خفیف دارن، مخصوصا یعنی گلوبولای قرمزشون ریز و کوچولوئه و یه مقدار کم خونی دارن، اینا مخصوصا استخوانشون خیلی فعال نسبت به بچهای طبیعی همسن خودشون. جذب آهن از دستگاه گوارششون میره بالا، یعنی اگر که دو تا بچه رو در نظر بگیریم مقدار مساوی گوشت بخورن، جذب آهن بچه‌ای که تالاسمی مینور داره از اون مقدار گوشت مساوی بیشتر از اون بچه‌ای که طبیعی هست، و اینا معمولا کمبود آهن پیدا نمی‌کنن. ولی این باور غلطه که بگیم نه اون اصلا با آهن ندارن. بچه‌ای که در حال رشد برای استخوان‌سازی، برای خون‌سازی، برای عضلات‌سازی نیاز به آهن داره، دختر خانمی که تالاسمی مینور داره و حالا پریود ماهانه میشه، خب مثل یه بچه طبیعی در واقع خون از دست میده، بنابراین کمبود آهن ممکنه پیدا کنه. اینجوری نیست که بگیم که همه اونه که تالاسمی مینور دارن احتیاج به آهن ندارن. ما میگیم افرادی که تالاسمی مینور دارن حتما باید مکمل اسید فولیکو استفاده کنن،
بله.
ولی در رابطه با کمبود آهن اگر علائمی داشته باشن آزمایش خون چک میکنیم، اگر تو آزمایش خون مشخص بشه که در واقع کمبود آهن دارن باید داروهای مکمل آهن بدیم، ولی توی کودکانی که تالاسمی مینور دارن مکملهاشون مطابق با مکملهای بچهای عادی مولتی ویتامینهای حاوی آهن رو باید استفاده کنن.
خیلی متشکرم. یه فرصت کوتاه بگیریم از همکارانمون، باز هم در خدمت شما خواهیم بود. با خانم دکتر آذرکیوان گفتگومون رو ادامه میدیم. خانم دکتر، افرادی که دچار تالاسمی مینور هستند و با هم ازدواج میکنن نگران بچه‌ها و فرزندانشون هم هستن، از چه مرحله، از چه زمانی باید آزمایش بچه‌ها رو انجام بدن؟
ببینید تشخیص تالاسمی مینور با الکتروفورز هموگلوبین هست. بچه‌هایی که حالا به هر حال در واقع والدینشون مینور بودن، حالا یکی از والدینشون مینور بودن، 50% ممکنه که در واقع ژن وارد بدن بچه بشه و بچه هم با در واقع تالاسمی مینور دنیا بیاد. ولی اینکه حالا بلافاصله تو دنیا اومد والدین نگران که حالا من مینور بودم بچه‌م هم می‌خوام ببینم مینور هست یا نه، واقعا دوران مخصوصا یک سال اول اصلا سن مناسبی برای آزمایش خون نیست، چون اینها در واقع به صورت طبیعی هموگلوبین اف شون بالا هست. خیلی از مرکز داشتی من دیدم که 6-7 ماهگی برای بچه‌ها آزمایش خون می‌نویسن، الکتروفورز می‌نویسن، بعد اینا می‌بینن که چون هموگلوبین اف بالاست بچه والدین در واقع نگران میشن آی بچه من تالاسمی داره و خیلی مضطرب و نگران در واقع به مطب پزشکی اطفال مراجعه می‌کنن. واقعا تشخیص تالاسمی مینور حالا اینکه بچه مینور هست یا نه تغییری در روند حالا رشد و نمو به بچه یا درمان بچه داده نمیشه. ما مکمل‌هایی که می‌دیم به هر حال حاوی فولیک اسید هست،
بله.
مکمل‌های حاوی آهن رو باید مطابق با سنشون بگیرن. بهترین سن برای برای تشخیص تالاسمی بعد از 2 سالگی هست که در واقع الکتروفورز بچه معادل با یک فرد در واقع بالغ میشه، بعد از 2 سالگی میتونن آزمایش خون بدن. شخص خود من اگر والدینی نگران باشن، من بهشون در واقع این به اصطلاح اطمینان رو میدم که هیچ اتفاقی برای بچه نمیافته. من شخصا خودم بچه‌ها برای پیش‌دبستانی که برای در واقع پایگاه سنجش مراجعه میکنن، از اونها یه آزمایش خون برای تالاسمی، حالا کمبود آهن اینا میگیرم. اگر بچه رشد و نمو طبیعی داشته باشه، واقعا ضرورتی نداره که ما حالا حتما تشخیص بدیم که بچه مینوری یا نه. در دوره‌های بعدی ما میتونیم این کار رو انجام بدیم. ولی اگر والدینی خیلی مصر باشن و خیلی حالا نگران باشن که بچه من مینور هست یا نه، ما معمولا توصیه میکنیم که بعد از سن 2 سالگی آزمایش الکتروفورز رو انجام بدن و تشخیص تالاسمی برای کودک مسجل بشه. ولی من همیشه اینو میگم، بر فرض که حالا تو بدونی بچت مینوره، چه فرقی میکنه؟ چه کاری براش انجام میدی که حالا اگر ندونی انجام نمیدی؟ برای من اونجوری نیست که بگیم که حالا خیلی اورژانسه که ما حتما آزمایش رو انجام بدیم برای بچه‌ها.
یه تاثیر فکریه دیگه در حقیقت.
یه جورایی از نظر روحی روانی والدین خیلی نگرانن، ولی اگه واقعا پزشک بتونه اونها رو از اون در واقع استراب در واقع جدا بکنه، واقعا حتی تو پیش دبستانی هم اینا برای در واقع پایگاه سنجش که برای بینایی سنجی و سنوایی سنجی اینها میرن، میتونن همونجا هم در واقع این آزمایشو براشون انجام بدن.
درسته.
و تشخیصو در اون فاز مشخص بکنن.
تغذیه این افراد هم با تغذیه افراد معمولی یکیه خانم دکتر؟
مسلما تغذیهشون معادل افراد عادی هست، ولی ما به اینها در واقع ترکیبات مکملای حاوی فولیک اسید رو در واقع توصیه می‌کنیم و مواد غذایی که حاوی فولیک اسید و به خصوص ترکیبات گروه B هست. ما اینها حتما میگیم که میوه تازه، سبزیجات تازه، اینا رو در واقع حتما تو رژیم غذایشون در واقع بگنجونن. حتما بهشون توصیه می‌کنیم که خواب خوبی داشته باشن، صبح حتما صبحونه خوردن در اینا، همونطور که گفتم یه مقدار در واقع توانشون در مقابل فعالیت‌های زیاد اینا ممکنه که از افراد طبیعی مقدار کمتر باشه، یا حالا مامانشون فکر میکنن اینا مینور هستن، خیلی باید در واقع باشون چیز بکنن. این تذکرات کوچیکی که حتما خواب بچه ها سرجاش باشه، حتما صبح صبحونه خوردن در خونه برن بیرون، ویتامین و در واقع میوه و سبزیجات به مقدار کافی به بدنشون برسونن خیلی مهمه. ولی اینکه بگیم که آهن کم بخورن، مکمل های حاوی آهن نباید بخورن، اینا اصلا نیست. تغذیهشون معادل با افراد عادی است، فقط ما میگیم میوه و سبزیجات در واقع بیشتری رو مقدار استفاده کنن که در واقع مقدار مکمل های فولیک اسید بیشتری از این طریق بهشون برسه.
نکته خاصی هم باقی مونده در این زمینه بفرمایید؟
خیلی من چون برخورد میکنم با والدین، میگم بچه افراد مینور رو مطابق با افراد عادی در واقع برخورد بکنه. خیلی ها میرن به مدارس میگن که بچه ما مینور ورزش نکنه، نمیدونم فعالیت نکنه. اصلا اینجوری نیست. اینجوری نیست که یه بچه تالاسمی مینور تافته جدا بافته ای هست یا فکر کنه من از بچه های دیگه فرق دارم، محدودیت فعالیت برای اینا بذارن. اصلا اینجوری نیست. بچه ها فعالیت طبیعی دارن، تغذیه شون در واقع طبیعی هست. فقط نکات ریزی که گفتم رعایت بکنن، حتما مکمل های فولیک اسید رو بخورن.
بله.
اگر لازم باشه آزمایش های دوره انجام میشه. اگر کم بوده آهن داشتن، مکمل آهن اضافه کنن، وگرنه آنچنان لازم نیست که حتما مکمل های آهن استفاده بکنن. و بچه اگه بزرگ شدن، در زمان ازدواجشون حواسشون باشه که مینوره و حالا قبل از اینکه وابستگی عاطفی با کسی پیدا کنن، بهتره که طرف مقابلشون از نظر مینور کنترل بشه.
خیلی از شما متشکرم خانم دکتر آزیتا آذرکیوان، فوق تخصص بیماری های خون و آنکولوژی کودکان. روز بخیر.
من هم خداحافظ میکنم.
ممنون از اینکه ما رو همراهی کردید. یادتون باشه که به بچه‌ها بیشتر اهمیت بدیم. خداحافظ تا پنجشنبه آینده ساعت 8:30. موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز، رادیو سلامت.